خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در باب نظر و مبنای خود مرحوم حاجی سبزواری در باره علم اجمالی خداوند بود. گفتیم که مرحوم حاجی قائل شدن به این که ما دو علم برای خداوند ثابت میکنیم، علم ذاتی و علم فعلی. علم ذاتی همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، علم ناشی از قاعده بسیط الحقیقه که در حقیقت اجمالی است که در مساوی است با وجود صرف الهی که وقتی احاطه بر همه اشیاء داره، علم به او، علم به همه اشیاء، و این رو هم مرحوم حاجی از صدرا گرفتند. اما علم فعلی خداوند که در حقیقت علمی است حضوری به حضور همه ممکنات و همه موجودات در پیشگاه حق تعالی، این دو علم رو ثابت کردند و گفتیم هم که یکیش رو از شیخ شراغ گرفتند، دومیش هم از صدرا. نکته خاصی که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که گفتیم یه اشکالی در اینجا نسبت به مبنای شیخ اشراق مطرح شده که به تبع نسبت به مبنای مرحوم حاجی هم هست، و اون اشکال اینه که خب اگر شما قائل به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی طبق مبنای حاجی، قائل به علم اجمالی طبق مبنای شیخ اشراق هستید، لازم میاد علم بر معلوم مقدم نباشه. چرا؟ چون طبق مبنای شیخ اشراق، البته این اشکال گفتیم طبق مبنای شیخ اشراق وارده، طبق مبنای شیخ اشراق علم تفصیلی به ممکنات به علم حضوری است و علم حضوری این معلومه. پس علم پیش از معلوم به صورت تفصیلی وجود نداره. حاجی سبزواری گفت طبق مبنای صدرای مشکل حله، طبق مبنای شیخ اشراق همین مشکل حله و اشکال سلام علیکم قوی نیست، که این رو با توجه به حیثیات متعدده که مطرح کردن پاسخ گفتیم. اما اشکال دومی مطرح بود که حالا امروز به اون میپردازیم، و اون این بود که اگر قائل بشید به اینکه علم تفصیلی به ممکنات، به وجود خارجی ممکناته، لازم میاد تغییر در علم خدا و استکمال علم خدا، یعنی علم خدا آن با آن کامل بشه. شما میگید علم تفصیلی خداوند به چیست؟ به همین علم به ممکنات در خارج، ببخشید، به وجود ممکنات در خارج. خب اگر علم تفصیلی به خداوند مسابقه با وجود خارجی ممکناته، خب وجود خارجی ممکنات در حال تغییر و تبدله، در حال رفتن و آمدن، شیئون فشیئون پدید میاد. خب پس این باعث میشه که بگید که علم خداوند استکمال پیدا میکنه، علم خداوند لحظه به لحظه تکامل پیدا میکنه. و این علاوه بر این که استکمال در علم الهی فرضش نقصانه که بگیم این موقعی نبود و بعد کامل شد، لازمه دیگر بحث استکمال تغییره، اینکه بگید که یه چیزی در علم خدا دارای تغییر میشه.
چه علم تغییر
میشه؟ علم ذاتی؟ علم فعلی.
اصلا بالتر دیگه، اصلا علم فعلی نیست تا موقع
موجود است. بله دقیقا هم همینه. حالا اون آقای مستشکل لذا این مبنا رو برده رو علم فعلی، جوابش هم دقیقا همینه که شما میگید، به این معنا که اونی که برای خداوند شرف و کماله علم ذاتی است و الا علم فعلی اساسا شرفی برای ذات ربوبی نیست. اونی که استکمال درش راه نداره علم ذاتی است، اونی که تغییر نداره علم ذاتی است. و علم ذاتی طبق بیان ما طبعا به مبنای صدر المتعلهین اجمالیه، در این کشف تفصیلی است، مشکلی هم برش وارد نیست. پس این در حقیقت ادامه بحث روز گذشتمون بود. ما اصل بحثمون این بود مبنای صدر یادمون باشه که می فرمود علم خداوند به ممکنات دو جوره، علم ذاتی، علم فعلی. علم ذاتی اجمالی در عین کشف تفصیلی است، علم فعلی عین وجود ممکنات و موجودات خارجه. دو اشکال شده بود، اشکال اول و جوابش رو علا مبنای شیخ اشراق بیشتر وارد بود، با این حال حاجی جواب دادن. اشکال دوم به این بود که اگه میگید علم تفصیلی یا علم فعلی در مقام خارج همین موجوداته، خب تبدل توش پدید میاد، میگیم اونی که شرف و کمال برای خداونده اون علم ذاتیست، علم ذاتی هم تغییری درش نیست، مطلب جدیدی نسبت به قبل ندارن. از این عبارت ببینید ولیس مجدون و کمالون ان وجود، این ان علی القاعده اشتباه، ان وجودها انکشفه، یعنی ان انکشفه وجودها، این که وجود خداوند منکشف بشه، ببخشید، این که وجود موجودات، وجودها یعنی وجوده ها میخوره به اون کل شیئن به ما و مضافون الیها، اشاره است به بحث قبلیمون که میگفتیم این وجود منبسط یه به ما و هوه داره علمه، یه به ما و مضافون به موجودات خارجی داره که این به ما و مضافون به موجودات خارجی معلوم میشه، در حقیقت هم موجودات خارجی میشه. میگه این که وجود اینها به ما و مضافون الیها یعنی وجود خارجی ممکنات منکشف میشه برای خدا، که انکشاف اونا به چیه؟ به وجود خارجی اوناست، به علم حضوری حق به اوناست. این لیس مجدون و لیس مجدون ان انکشف وجودها یا ان وجودها انکشف له تعالی، این که مجدی برای خدا نیست، بل انکشاف الاشیا منتویان فی انکشافه، اینکه اشیا پیچیده شدن در انکشاف خداوند شرفون. انکشافهی یعنی چی؟ ای انکشاف ذاتهی به ذاتهی علی ذاته، اینکه ذات خداوند به ذاته، اینکه ذات خداوند به وسیله ذات خداوند و نه به واسطه غیر در خود خداوند منکشف میشه. به وسیله یعنی چی؟ به وسیله غیر نباشه، یعنی صورت مرتسمه نداره، یعنی علم ذات به ذات علم حضوری است. انکشاف ذات خداوند به وسیله خود خداوند، نه به وسیله صورت، نه به وسیله یک چیز دیگری، در خود خداوند منکشف میشه. و این انکشاف همه اشیا منتوی در انکشاف ذات برای ذاته، بل انکشافون فی انکشافهی شرفون. خب این انکشاف چیه؟ همون صرف الوجود بسیط الحقیقه و ذالک الانکشاف المنتوی، این انکشاف پیچیده شده هوبل هوبه حضور بله دیگه، اون انکشاف، انکشاف منتوی فی انکشاف الذات و ذالک الانکشاف المنتوی فی انکشاف الذات هوه حضور و نحو الاعلا من کل وجود به وجود واحد بسیط له تعالی. این که هر وجود به وجود واحد بسیط برای خداوند منکشف میشه، یعنی یک وجود صرف الوجوده که جامع همه است و همه رو در بر میگیره. و هازا و این انتواء و همین عقل، همین در حقیقت علم بسیط، همین وجود صرف، همین بسیط الحقیقه، ما یعبر عن احتارتن بالانتفاء، گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن بالانتواء و تارتن به استتباع علمه، علمو به استتباع علمه تعالی به ذاته، علمه به ما عطا تعبیر میکنن، میگن علم خداوند به ذات خودش در پی دارد علم خداوند به ما عدا را. علمه یعنی علم خداوند به ما عدا، و این رو ازش این گونه تعبیر میکنن. پس این هم در حقیقت علم اجمالی در عین کشف تفصیلی رو میخوان بگن، همون شرف خدا، شرف و کمال و در حقیقت مجد الهی. حاشیه 48 رو اگر نگاه بکنیم اینجا توضیح دادن حاصله ان مجده تعالی به ذاته، مجد خداوند و کمال و شرف خداوند به ذات خودشه و به علمه به ذاته. خدا کمالش به اینه که به ذات خودشه، به علمش به ذات خودشه. الذی اون علمی که هو عین ذاته و علمه به ما ادا ذاته، علم خداوند به ما ادای ذات خودش، المنتوی فی علمهی به ذاته و علم خداوند به غیر، که اون علم منتویست پیچیده شده در علم خداوند به ذات خودش. حالا که اینجور شد بس اشکال نکنه کسی، اما اشکالی که ما از بیرون گفتیم که این عبارت در حقیقت جواب به اون اشکاله، فلا یلزم الاستکمال علی ذاته، لازم نمیاد که بگید که در ذات خداوند استکمال داره پدید میاد، یک تکاملی داره پدید میاد. خب ما حسن برای بار شاید دهم، چون جنبندی بحث بسیارم بحث مهم بیست که ایشون میگن طبق نظر حاجی مهمترین بحثی که مطرح شد در حقیقت همین بحث بسیط الحقیقه است که راهگشای همه مشکلاته. علم خداوند به موجودات پیش از پیدایش همون علم خداوند به ذات خودشه. خداوند وقتی به ذات خودش علم داره، علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی، و این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی در حقیقت ناشی از بسیط الحقیقه، از صرف الوجود بودن ذات خدا. وقتی صرف الوجوده، وقتی بسیط الحقیقه است، این اجمالی است در عین اینکه تمام موجودات رو در بر داره و علم به اونها داره، پس پیش از خلق اونها علم به اونها داره. اما در مقام فعل وجود منبسطه، یک وجوده که در حقیقت از خداوند صادر شده، بهش میگن تعبیر صادر اول هم دارن، صادر اوله که این همه عالم رو روشن میکنه. علم به او، علم به همه ممکناته و همه ممکنات به واسطه وجودشون در پیشگاه حق حاضرند. خب قبل اینکه یه بار دوباره تکراره از این فضات او تعالی، دوباره همین مطلب رو میخوام تکرار کنن. علت چم اینه که بالاخره مطلب نوعیه، هی با زوایای مختلف با بیانهای متفاوت بیانش میکنن تا مطلب معمولا تایید بشه. کتابا اینجوری هست، این خیلی اتفاق نادری نیست که میفته. معمولا یه نویسنده که یه مطلب رو اولین بار تبیین میکنه، شرح میکنه، حالا با این قاضی هم اولین بار نبوده ولی بالاخره جز اولین شراح فلسفه صدراست، این مطلب رو وقتی به ذهنش میرسه و تشریح میکنه، معمولا این اتفاق میفته که با این قلت و قلت و به بیان اخرى به عبارت آخر تا مطلب روشن بشه. خود رسائل نگاه بکنید مرحوم شیخ، خیلی جاها که آقای آخون تو 6 خط مطلب رو گفته، آخون شاید تو مثلا 15 صفحه مطلب رو گفته. مرحوم شیخ بالا کرده پایین کرده، چون خودش مبدعه پای گذاره، معمولا به بیانهای مختلف بیان میکنه تا مطلب در ذهنها ارتکاز بیشتر و تمرکز بیشتری پیدا بکنه. خب قبل از اینکه این عبارت رو بخونیم یه نکته ای رو بگیم، و اون که علم دارای چهار مرتبه است. علم احساسی که اون وقتیش که معلوم در پیشگاه شما حاضره، معلوم چیه؟ یک صورت، دو جزئیست. اگر صورت بود، جزئی بود و در پیشگاه حاضر بود، این احساسه. الان این لیوان جزئیست، صورتم هست و در پیشگاه من حاضره. تا وقتی من در حضور این هستم، این در حضور من نسبت به این احساس داره. میگه احساسش کردم، حالا یا احساس به دیدنه، یا به شنیدنه، یا به لمس کردنه، یا به بویدنه، یا به چشیدنه. وقتی این رفت، شما شب نشستی داری فکر میکنی که امروز بعد از ظهر یک لیوانی بود، این لیوان رو تصور میکنی به تعبیر الانمون، به تعبیر فنی تخیل میکنی، این میشه خیال یا تخیل. پس تخیل نوع دوم علمه. نوع دوم علم تخیله که سه شرط داره: یک جزئیست، دو صورته، ولی فرقش با احساس در اینه که معلوم شما اون چیز در پیشگاه شما حاضر نیست، خود شما داری روش نسبت به او تخیلش میکنی. در پیشگاه عالم، در پیشگاه عالم حاضر نیست. اگه در پیشگاه عالم حاضر معلوم میشه احساس، اگه نیست میشه تخیل. نوع سوم توهمه. توهم برخلاف این اصطلاحی که در متعارف ما هست که معنای این که آدم خیال پردازی میکنه و آقا مثلا فرض کن توهمی شده، یعنی هلوسینل شده، این به معنای درک معانی جزئی است. در احساس و تخیل صور جزئیه بود، اینجا صورت نیست، معنای جزئی است. مثل شجاعت زید، مثل سخاوت امر. سخاوت امر چیزی نیست که شما احساسش کنید، یه مفهومه، اما مفهوم جزئی. چرا جزئی؟ شما زیده، مال امره. اینم نوع سوم. نوع چهارم تعقله، که تعقل در حقیقت درک معانی کلیه است و علم به معانی کلیه. خداوند به هر چهارتای این موارد و معلومات علم داره، هم به محسوسات، هم به مخیلات، هم به موهومات و هم به معقولات. اما درباره خدا به احترام معمولا نمیگن علم خداوند، میگن عقل بسیط. میتونن بگن علم بسیط الهی، علم اجمالی در این کشف تفصیلی، علمه به هر چهارتا. اما تنزهن به خاطر اینکه رتبه خدا رو بالا بگیرن، تعبیر میکنن ازش به تعقل. لذا درباره خدا وقتی علم اجمالی رو میخوان بهش اشاره کنن، میگن عقل بسیط. پس علم خداوند ناشی از چیست؟ علم خداوند دو مرتبه داره. در مرتبه ذات عقل بسیطه. عقل بسیط یعنی علم اجمالی. میتونیم بهش بگیم علم بسیط. چرا میگیم بسیط؟ چون اجمالی است، صرف الوجوده، هیچ ترکیبی درش راه نداره. علمم هست، اما به خاطر اینکه تنزه و میخوان مرتبه بالا رو به کار برن، بعضا تعبیر میکنن به عقل بسیط. پس این عقل بسیط یعنی علم اجمالی در این کشف تفصیل. و به اضافه الاشراقیه، که اضافه اشراقی کدوم باشه؟ همون وجود منبسط. لذا تیتر بحثمون رو نگاه بکنید، همون اول قررون فی ان علمه تعالی بالاشیاء به چی؟ بالعقل البسیط، یعنی به علم اجمالی در این کشف تفصیلی. و اضافت الاشراقیه، اضافه اشراقیه اون وجود منبسطه در مقام فعل، علم فعلی است. پس علم تعالی به اشیا به دو علم، علم ذاتی که هم علم اجمالیه در این کشف تفصیلی، میتونیم هم بهش بگیم علم اجمالی. یعنی چی؟ یعنی علم بسیط. چرا بسیطه؟ به خاطر اینکه این ذات خدا، ذات بسیطه. و چرا بهش میگید عقل بسیط؟ تنزهن و الا میتونیم بگیم علم بسیط. و به اضافه الاشراقیه، اضافه اشراقیه یعنی وجودمون بسیط که علم زبلی. نه، علم به صورت هاست، نه دیگه، هیچی نیست در اونجا، چون معلوم در اونجا به حدوده نیست. در علم اجمالی حدود راه نداره، معلومات به حدودشون در اونجا نیستن. یک تقسیم دیگری هم علم داره که علم اجمالی و علم تفصیلی. اینو مرحوم هیدجی گفته، در متن کتابمون نیست، اما خب مطلب چون اصطلاحه اینو یاد بگیریم اگه بعدها اصطلاح بردن. ایشون میگن همیشه به علم اجمالی ما فوق علم تفصیلی، یعنی علم اجمالی در این کشف و تفصیلی بهش میگن عقل بسیط، به علم تفصیلی میگن عقل نفسانی. اون مرحوم هیدجی میگه این اصطلاح هم هست که به اون علم اجمالی میگن عقل بسیط، به علم تفصیلی میگن عقل نفسانی. حالا اینم یه اصطلاحی است که در کلمات ایشون بله آشیه هیدجی بر رسال و بر همین منظومه آشیه جز حواشی خوب و دقیقه. معمولا همه جایی که دقت لازمه آشیه رو زده. اول حاشیه 49 رو ببینیم که این مطلبی است که از بیرون گفتیم، بعد بریم متن رو بخونیم. گفتن فذاته تعالی عقل بسیط. ایشون درباره عقل بسیط توضیح میده. الآیت الکبرى لذاته. عقل بسیط همون نشانه بزرگ برای ذات خداست. یعنی علم خدا به ذات خودش در حقیقت در درون خودش یک علم بزرگ هم نهفته. و اناشیل علمهی به ذاته، این علال قاعده ولی علمهی به ذاته باید یه ناشی باشه. یعنی این علم بسیط خداوند که علم اجمالی در این کشف تفصیلی است، ناشی از چیز؟ علمهی به ذاته، این علم خدا به ذات خودش. وقتی علم به ذات خودش داره، در حقیقت علم بسیط داره، به همه علم داره. آیت کبرا هی العقل البسیط الخلاق للمعقولات تفصیلیه. این همون عقل بسیطی است که خلاق معقولات تفصیلیه است. ول اولا، بهتر این بود که ان یراد، اراده بشه، ان ذات او علم بسیط. این که اراده بکنیم که بگیم ذات خدا خودش علم بسیطه، یعنی به جای تعبیر عقل بسیط علم بسیط بگیم، که علم بسیط جامع کما یقول تعالی، یقول الحکما الواجب تعالی یعقل الاشیاء. خداوند همه رو تعقل میکنه. و یقولون میگن الاول تعالی عقل، بخشید الاول تعالی عقل فاوجد، لا انه اوجد فعقل. خداوند می اندیشد بعد ایجاد میکند، نه اینکه ایجاد میکند بعد میفهمد. این اول خودش رو تعقل میکنه، با تعقل ذات خودش همه موجودات رو خلق میکنه، نه اینکه علم فعلی بشه. علم فعلی یعنی علمی در مقام فعل، در مقام خلق. و فی ما نقلنا عن شیخ، ما در تعبیری که از شیخ به کتابهای ما، اگر کتاب ها رو نگاه بکنید، یه عبارتی رو از مرحوم شیخ الرئیس خوندیم که در صفحه مهمه. یه عبارتی را از بعد از 577 پایین شروع میشه، در 578 وسطش دارن و نسبت الکل الى عقل اول الواجب، این که داشتن میگن که و فیما نقلنا عن الشیخ قدیم العقل الاول الواجب، اونجا هم تعبیره به عقل خدا کردیم که این الف لام علی القاعده در اینجا الف لام غلطیه، این کتاب قدیمی کسی نداره اینجا نداری شما آشیاتون العقل الاوله، این الان همین میخواستم این اشاره کنم، چون تو عبارتی که از صفحه 578 از مرحوم شیخ الرئیس نقل شد العقل الاول نیست، تعبیر عقل الاوله، یعنی مضاف مضافانه دهیه نه صفت و موصوف. و فیما نقلنا عن الشیء عقل الاول الواجب، خب اونجا دیدید نگفتیم علم خداوند، گفتیم عقل خداوند، در حالی که مراد علم خداوند بود. العقل الاول اگه گفتید العقل الاول، عقل اول و عقل دوم و عقل سوم تا عقل دهم و عقل فعال میشه که مشایین میگن، نه عقل الاوله به معنای مضاف مضافانه دهی به معنای علم خداوند. و فیما نقلنا عن شیخ که گفتیم العقل الاول، عقل الاول و سبب این خودکارتون بدید و سبب و تعبیرهم عن العلم بالعقل اینه که ان العلم علم خداوند یا اصلا کلن لهو اربعت و اقسام، الاحساس و تخیل و توهم و تعقل و علا و اعلا انهایی و تعقل، لذا فعبرو درباره خدا علم نمیگن، میگن عقل تنزیه، اون لتنزیه میگن، عبارت شیخ الرئیس هم که دیدیم و نحنو تحسینا به ما هم تبعیت از اونا کردیم، لذا اینجا میتونستیم بگیم فذاته تعالی علم بسیط، شاید هم از نظر اصطلاحی بهتر میشد، اما علم اجمالی تعبیر دیگرش علم بسیط، اما اگر تعبیر کردیم به عقل بسیط مرادمون نمیخوایم بگیم چیز غیر علم بسیطان، هم از ذهنه یه مطلبی من باب در حقیقت تبعیت از اونها. خب بگیم تو عبارت بعد فذاته تعالی عقل بسیط و فی عین بساطته جامع و جامع فی مرتبت ذاته لکل معقوله، ذات خداوند عقل بسیطه و در عین بساطتش جامع در همون مرتبه ذات همه معقولات رو و کل خیر و کمال به نحو اعلا و ابسط، به نحو اعلا و ابسط جامع همه معقولات، جامع همه موجودات. خب این در حقیقت اشاره به چیست؟ قبلا آجی گفته بودن این اشاره به مقام کسرت در وحدت، مقام کسرت در وحدت یعنی همه کسرات عالم در صرف الوجود جمع، و هازا اشارتون الى مسئلت کسرت فی الوحدت. پس این بیت شعر ما که گفتن فذاته عقل بسیط جامع، این اشاره به مقام کسرت در وحدته، کسرت در وحدت هم یعنی همون در حقیقت علم اجمالی در این کشف درسی، و اشارتون الى ان الوجود البسیط کل الوجودات به نحو اعلا، اشاره به این که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، قاعده بسیط الحقیقت که این چند روزه باهاش هم در رفتیم میخواد اینو بگه که همه چیز با همه وجوداتش با همه کمالاتش در مرتبه بسیط الحقیقه هست، اما نواقصش نیست. این که نواقصش نیست به معنای اینی که او نیست، او هست نواقصش نیست، لذا علم به بسیط الحقیقه علم به همه است. خب یه نفر ممکنه اینجا بگی که چرا اینا رو دوتا کردید؟ همون مقام کسرت در وحدت آیا غیر از بسیط الحقیقه است؟ آیا کسرت در وحدت با بسیط الحقیقت کل الاشیاء هم تفاوت داره؟ چونشون تعبیر کردن الا مسئلت کسرت الوحده و ان الوجود البسیط. آیا اینا دوتان یا یکیه؟ حاشیه 50 رو نگاه کنید، میفرمایند جعلناه و ما این بحث وجود بسیط رو عطفا تفسیریا للکسرت فی الوحده گرفتیم. نه، اینا یکیه، عطف تفسیری. وحدت کسرت در این وحدت همون بسیط الحقیقه است، چیز دیگه ای نیست. اما ما اینجا اومدیم اینا رو از هم جدا کردیم، یه نکته رو بهتون بدیم و اون چیه و اون نکته که الان میخوایم بخونیم، که این حاشیه رو مخصوصا میخوام بخونم که قدش بکنیم. میگن تعبیر کسرت در وحدت در اصطلاح عرفا بوده، اما بسیط الحقیقت کل الاشیاء مختص به صدر المتعالینه. قبل صدرا کسی بسیط الحقیقت رو نفهمیده بوده، تعبیر کسرت در وحدت میکردن، اما به این دقته که این مسئله جامع جمعی علم رو شامل میشه نگفته بودن. میگن این که جعلناه و اشارتون الى انهیه دفعا لوهم کثیرین که توهمو، این در حقیقت یه دفع وهم کسانیست که میپندارند انهو مسئلت الوحده و فلکسره التي هي في السنه اهل الذوق. گفتن این که صدرا گفته چیزی نیست، این همون وحدت در این کسرت و کسرت در این وحدت که در لسان اهل ذوق است. اهل ذوق یعنی عرفا. و یدعی ادعا شده، بعضی ها ادعا کردن نیلها جم غفیر، خیلی ها ادعا کردن ما هم به این حرف صدرا رسیده بودیم، نیل پیدا کرده بودیم، در حالی که معنی المسئلت البسیط هو الکل و لیس به شیء منها، اسم مسئله بسیط، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، این لم یصل الیها الا قلیل اوحدی، اوحدی یعنی نادر، یک قلیل اوحد کما قال صدر المتعلهین صاحب الاسفار قدس سرف بی موضع من الاسفار، می فرماید ولم اجد و علا وجه الارض من لهو علمون بجاله، من در روز زمین کسی رو نمی شتستم که نسبت به این مسئله فهمیده باشه. ولحق و معه، حقم با اونه. چرا؟ چون از لو وصل الیه المشاؤون، اگه مشاؤین اینو فهمیده بودن دیگه چرا صور مرتسمه رو بهش تکلم میکردن؟ از لو وصل الیه المشاؤون لما قالو فی علم الله تفصیلی به صور المرتسمه، دیگه صور مرتسمه رو بیان نمیکردن. ولو وصل الیه الاشراقیون، اگه اشراقیون به این مطلب دسترسی پیدا کرده بودن که شیخ الاشراقی شهاب الدین سهروردی و اتباعش، لما قالو که علم خداوند علم اجمالی است و علم تفصیلیش همون وجودات خارجی است، می اومدن علم تفصیلی رو چیکار میکردن؟ میگفتن همین بسیط الحقیقه است. لما قالو ان علم هو الکمالی از ذاتی هو علم هو الاجمالی و علم هو تفصیلی و وجودات الاشیاء المفصله، وجودات اشیاء خارجی است. تا بعدن یکی بیاد اشکال بهشون بکنه، این دوباره هم اشکالی که اول بحث امروز خوندیم، حتی الزم علیهم، حتی الزم علیهم و تغییر، تا اینکه لازم بیاد در اونها تغییر بگن آقا در ذات خدا استکمال و تغییر پیش میاد. از تغییر و فی علمه بله ایجاب فی فعلهی، بلکه بگن در حقیقت خداوند در فعل خودش مجبوره. چرا؟ چون باید خلق میکرد تا بدونه. و قص علیه الاخرین، این دوتا که در حقیقت نرسیدن، ما بقیه هم مثل همینه. و این قلنا، اگرچه ما قدیم هم یادتون باشه در همین بحثای قبلمون یک جایی اشاره کردیم که اینا لازم و ملزومن، کجا گفتیم اینو؟ یه جا داشتن بحث لازم و ملزوم رو. بله تو عبارتشون دیگه داشتن لازم و ملزومه. حالا فکر نکردی که 42 درست داری میگی کو؟ صفحه 598 حاشیه 42 و هازل مقام لازم و ذالک المقام که میگفتیم مقام علم فعلی لازمه مقام علم ذاتی که این بحث اونجا داشتن. میگن و این قلنا که ما گفتیم لازم و ملزومه و این قلنا نحنو ان هذا المقام لازم و ذالک المقام، ولی اینجور نیست که هر کی به لازم رسیده باشه ملزومم رسیده باشه کمامت، لکن لازم غیر الملزوم. بالاخره ممکنه که شایی به مقام بعد در کسرت رسیده باشن، وجود منبسط رو فهم کرده باشن، عرفا وجود منبسط رو فهمیدن، وجود منبسط رو درک کردن، اما علم اجمالیه در این کشف تفصیلی رو نفهمیدن، ولو این که وجود منبسط لازمه اون بحث باشه. وحدت در این کشورت رو میگه عرفا، حرف عرفاست. وحدت در این کشورت که در حقیقت وجود منبسطه، ما بحث اون کشورت در این وحدت، حرف آجی هم توی حاشیه اینه که کشورت در این وحدت مال صدراست، علم اجمالی، این علم اجمالی در این کشف تفصیلی. عرفا اگرم رسیدن به وحدت در این کسرت که وجود منبسطه رسیدن، درباره وجود منبسط که مقام وحدت در این کسرته، یعنی کسرات عالم در حقیقت یک واحدن، یک وجود منبسطه، اما اونو اگرم لو فرز بهش رسیدن و فهمیدن یا خوندن، مرادشون قطعا این مطلب علم اجمالی در این کسر تفصیلی نیست.
محوادی رو تفسیر کرده باشن
دیگه، اونا قصد تو مردان عرفانه شون نیست که
پس
نه میگه نرسیدن، خب بگه قطعا اونا به این نقطه نرسیدن، همه در این مقامه. خب پس وجود منبسط درسته که لازمه علم بسیط الحقیقه است، اما و وجود منبسط رو اهل ذوق فهمیدن، اما این نکته رو بدونید که علم اجمالی یعنی بسیط الحقیقه وارد صدرا. خب برگردیم تو عبارتمون و هازا اشارتون الى مسئلت الکسرت فی الوحده و ان الوجود البسیط و ان وجود البسیط کل الوجودات به نحو نعلا کما قال ارسطاطالیس، و این مطلب رو ارسطاطالیس گفته و احیا زنده کرده این مطلب رو و برهن علی مبرهنش کرده، دلیل برش آورده کی؟ صدر الحکماء المتعلهین قدس سر رو، قدس سر رو. و قال سید الداماد قدس سر رو به تقدیسات، کتابی داره به نام تقدیسات، و هو کل الوجود، خدای سبحان کل الوجوده، و کله الوجود، و کل البهاء والکمال، و کله البهاء والکمال. این تیکه تیکه بگیم یعنی چی؟ کل الوجود یعنی چی؟ بریم حاشیه 54 تا ببینیم مطلب خود حاجی معنا کنه. وقد علمت معنا، تا معنا اینو فهمیدی، اما قوله کله الوجود، این که فرموده کله الوجود، این که کله الوجود معناشو فهمیدید یعنی چی؟ یعنی صرف الحقیقه است، کله الوجوده یعنی خداوند در حقیقت صرف الحقیقه است، همه است. اما این که میگه کله الوجود یعنی انه لا ماهیت له، یعنی ماهیت و انیت و پس خداوند کل الوجوده، یعنی صرف الحقیقه است، همه وجود ناشی از وجود اوست در دایره خلقت. و کله الوجود معناش اینه که ماهیت نداره. درباره زید اینو نمیشه گفت، زید کله الوجود نیست. آه زید وجود و ماهیته. ابتدای بحث فلسفه همون اول که خوندیم گفتیم اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی لهو ماهیتن و وجود. زوج ترکیبی است که ماهیت و وجود داره، اما درباره خداست که انه لا ماهیت له. بس این معنای کله الوجود. اما اینکه گفته کل البهاء و الکمال و کذا، کل البهاء و الکمال یعنی چی؟ معناش اینه ان صفته تعالی مع کونه واحدتن بسیطتن. صفت خدا در این که واحده، کل الفضائل و الفوازل فی غیره، همه فضائل و فوازل هم هست. پس کل البها و الکمال، همه بها و کمال های عالم در حقیقت در خداوند جمع. و اما این که گفته و کله البها، چرا اینو گفته؟ معناش اینه ان صفته، صفت خدا این ذاتشه. ولیس فیه ذات و صفتون زائده. قبلا خوندیم صفته، میگفتیم ان الحقیقیت من صفاته به شعبتیها هی اینو ذاته، این ذات خداوند. این هم همینه کله البها، میخواد که همه وجودش صفته، همه وجودش کماله، نه اینکه یه صفتی داشته باشه و یه ذاتی داشته باشه. و قول و قدس است رو کاله اول عبارت چه بخونیم بعد اینو بیاییم بریم تو متن. و هو کل الوجود، صرف الوجوده. و کل الوجود ماهیت نداره. و کل البهاء و الکمال، هر چی کمال در عالم هست ناشی از وجود خداونده. و کله البها و الکمال یعنی عینیت صفات و ذات. و ما سواه علل اطلاق لمعات و نوره، ما سوای خداوند علل اطلاق همه اینا لمعات و پرتوها و شعاع نور خدا. و رشهات و وجوده، رشهات ترشحات وجود خدا. و زلال و ذاته، سایه ذات خدا. و اذ کل هویت من نور هویته، از اونجایی که هر وجودی ناشی از نور وجود خداست. اگه زید و امر، عقل و نقل و هرچی اگر وجود دارند، این من نور هویت خداست. حالا که اینجور شد، فهوال هو الحق المطلق. حالا که این گونه شد، چون هر وجودی درخششش در حقیقت درخشش و پرتو نور خداست، هر وجودی یک شعاع نور الهیست، پس او اوست، یعنی خدا هو می باشد. حق مطلق چرا تعبیر میکنن؟ مطلق یعنی هیچ عدمی در او راه نداره. این هم گفتن همون معنای صمده. صمد یعنی هیچ گونه عدمی در او راه نداره، هیچ چیز عدمی، ترکیب از هیچ عدمی هم در خداوند راه نداره. بریم تو حاشیه ببینیم حاشیه این هو را چجور معنا میکنن. این فهوله هو الحق و قوله هو قدس سر و فهوله هو الحق، این چرا اینجوری گفتن؟ لأن من از صدقه. این نقطه خوبی هست، بیرون اشاره کنیم. آقا در عالم این دقت کنیم، اگه ماهیت باشه، ماهیت مدار تشخص نیست، ماهیت مدار تشخص نیست. یعنی تشخص سابقا خوندیم به وجوده، به خلاف مشائین که میگفتن تشخص به عوارض مشخص است، تشخص به وجود. اگر وجود پدید نیاد برای اشیا، اشیا دارای تشخص نمیشن. تشخص یعنی شخص نمیشن، شخص نمیشن یعنی جزئی نمیشن. الان این لیوان چه جزئی است که یمنع صدق او علی کثیر، این مادامی که وجود داره، و الا ماهیت لیوان قابل صدق بر این است، قابل صدق بر او است، قابل صدق بر او هم است. پس تشخص و جزئیت یا هویت، این که میتونی بگی او، میتونی بهش اشاره بکنی، میتونی هر چیزی رو مشخصا و جزئیا و خارجا بهش اشاره بکنی، این ناشی از وجوده. وجودم که ناشی از خداست. لأن من از صدق علی الکثره، این که صدق بر کثیری نمی کنه، که این من از صدق بر کثیره الذی هو مفاد الهویت. هویت یعنی هو، هویت یعنی این که هر چیزی خودشه، میتونی هو بش بگی، هو بش بگی، او بش بگی. این انما هو بالوجود، این عبارت یه خن معناش اینه لأن تشخص بالوجود از ما لم یلحظ وجودان مع ماهیتن، اگه وجود رو با ماهیت لحاظ نکنید و همراه نکنید، لم یرفعنها ابهامها، ارفام ابهام برداشته نمیشه. و کل وجودن متقومون بالوجود صرف، از طرفی هم هر وجودی قوامش به وجود صرفه که خدای سبحان باشه. پس فهوه هویت کلهو، پس خدا هویت هر هویست. هو یعنی چی؟ یعنی هر جزئیست. هر جا جزئی و تشخص پیدا میشه در حقیقت ناشی از ذات مبارک ربوبیست. لذا میفرماید فهوال هو ولا هو علی الاطلاق الا هو، اصلا جزئی غیر خداوند در عالم نیست. علی الاطلاق یعنی واقعا اگر به خارج نگاه بکنید هویت و وجودی غیر از وجود خداوند نیست. فهوال هو الحق المطلق ولا هو على الاطلاق الا هو، انتهى عبارت. این یه مطلب. پس تو این عبارت شعری که گفتیم فذاته عقل بسیط جامع، ایشون میفهمن سه مطلب وجود داره. مطلب اول، یک، کثرت در وحدت. دو، به وجود. مطلب دوم این که بسیط الحقیقت کل الاشیا ولیست به شیء منها. و سه، این که علم خداوند همین بسیط الحقیقت است. پس در حقیقت گفتیم یک، کثرت در وحدت در کثرت، یا ببخشید کثرت در وحدت. دو، بسیط الحقیقت کل الاشیا. و سوم، این که ملاک علم خداوند همین بسیط الحقیقه است. این و الانه اطلاع به الانه قبلیه، گفتن هازا اشارتون در صفحه 599، گفتن هازا اشارتون الى مسئلت الکسرف الوحدت یک، و الى ان الوجود البسیط کل الوجودات دو، و الى ان قولهم این که حکما میگن البسیط کل الوجودات ولیس بشیء منها الذی یتهاشا عن العقول الوهمیه، که عقول وهمی از این قاعده تهاشی دارن، تهاشی دارن یعنی دوری میکنن، هاشا میکنن، انکار میکنن. این اشاره به اینه که این یرجع الى مساله العلم الذاتی له تعالی. یرجع فاعل این خبر داره، ان قولهم البسیط یرجع، برمیگرده به مسئله علم ذاتی خداوند. خب و انهو بش، این که شنچنینه لا یعذب عن علمه مثقال از مثقال ذره، از علم خداوند یک مثقال ذره هم پنهان نیست. خب حاشیه 56 رو ببینیم، حاشیه خوبیه. حاصل فرمایش ما اینه که انهم فی قولهم هازا وقتی میگن بسیط الحقیقت کل الاشیا و قولهم بالکثرت فی الوحده و قولی که به کثرت در وحدت میگن که همون علم اجمالی باشه، لم یعتو به غریبه، نکته غریبی نگفتن، لم یعتو به غریبه چیز جدیدی نیوردن که خیلی بترسید، بل هازا مفاد قول تعالی، بلکه این مفاد قول خداونده که میفرماید تی و الله به کل شیء علیم و قوله لا یعذب عن انه مثقال ذره و امثاله. از اون برم در باب وجود منبسط که همین الان میخونیم که بحث علم فعلی خداوند باشه و بحث وحدت در کثرت باشه، و فی قولهم بالوحدت فی الکثره اشارو الى ان الوجودات روابط محضه و فقراء. قبلا گفتیم ما یک اضافه اشراقی داریم، یک اضافه مقولی. اضافه مقولی درش دو طرف اصالت دارن، شما اون ور نشستی بر خودت، من این ور نشستم بر خودم، دو تا اصیلیم با هم رابطه داریم. رابطه چیه؟ شما آن طرفی، من این طرف، بالایی من پایین، اب ابنه. اما رابطه ممکنات با خداوند مقولی نیست، رابطه اشراقی است، روابط محزنده. جا میگه فقرا صرف الیه ذاتن و صفتن و فعلن، هم ذاتشون متعلق به خداونده، هم فعلشون، هم صفتشون، یعنی توحید فعل، توحید ذات، توحید افعال خداوند. کما قال تعالی انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. این عبارت تو مثلا ببینیم تموم شه. ولامرو تابع اون کما ان قولنا، این که ما میگیم ولامرو تابع اون، این اشارتون الى مسئلت الوحدت فی الکثره. خب اولا این نکته رو اشاره کنیم، به وجود منبسط امر میگن. پس یه اصطلاح در مورد وجود منبسط امر خدا میگن. چرا نمیگن بهش مأمور؟ چون میخوان اضافه اشراقیه رو بگن. لذا خداوندم میگه و امرهو کن فیکون، این این امر خداوندن، نه مأمور خداوند. ما مأمور نیستیم کسی باشیم اینجا نشسته باشیم خدا در بیاد ما امر کنه، این امره، این حلقه. لذا میخوان اشاره بدن به اضافه اشراقیه. از نظر دیگر اگر اشاره بخواهی توجه بکنید، اینه که اینها همه رو به تعبیر وجود منبسط رو اش میگن اضافه معیت قیومیه. معیت قیومیه یعنی این که همه اشیا قائم به حق، همه اشیا قائم به ذات خداونده و اوست که قیوم همه است، همه رو برپا داشته. اگه اون نباشه هیچی برپا نیست، اگر نازی کند در هم فرو ریزن محمل ها. اساسا قوام همه عالم به اینه. لذا به وجود منبسط تعبیر به بسیط الحقیقه تعبیر معیت قیومیه هم میکنن. به این به وجود منبسط میگن امر، به بسیط الحقیقه میگن معیت قیومیه. اگه معیت قیومیه رو در رابطه با وجود منبسط اول گفتیم اشتباه کردیم. والامر تابع اشارتون الى مسئله الوحدت فی الکسره و الى ان هذه ايضا، اینم برمیگرده الى الفقر الذاتی للوجودات الامکانیه، ترجع و برمیگرده به فقر ذاتی. فقر ذاتی این اضافه اشراقی که برای موجودات امکانی هست. و الغناء ذاتی لوجود الواجب تعالی، خداوند غنی ذاتی است، همه ممکنات فقیرن، که میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، نمیگه فقراء الا، فقراء الى الله والله هو الغنی. خب این که میگه والامر تابعون یعنی چی؟ قطع آخر بحثمون. والامر تابعون و معنا تبعیت الامر، امر یعنی وجود منبسط. اینکه وجود منبسط تابعه یعنی چی؟ یعنی ان الوجود المنبسط على هياكل الممكنات معنا تبعیت الامر اینه که وجود منبسط بر هياكل ممکنات پخش شده. این على هياكل متعلق به منبسطه. ان الوجود المنبسط على هياكل الناس، هنوز خبر عنه نیمده، معنا تبعیت امر اینه که وجودی که دست پیدا کرده روی هیکل، یعنی روی در حقیقت صورتاش، روی در حقیقت وجنات اشخاص ممکنات، تعابیر دیگه به کار نمیبره، به خاطر اینکه لولا وجود منبسط اصلا ممکنات چیزی نیستن. این وجودی که منبسط پخش شده روی هیکل ممکنات، توضیح میدن وجود یعنی امره، وجود منبسط امر خداست. و همون کلمت لا، کلمت التی هی اولا کلمت شقت الممکنات، این همون اولین کلمه است که گوش ممکنات رو دریده، دریده شق، پاره کرده گوش ممکنات رو. پس هنوز خبر عنه نیمده، وجود منبسطی که دست پیدا کرده بر هیاکل ممکنات، که چی باشه وجود منبسط؟ امر خداست، مأمور خدا نیست، این امره، اضافه اشراقی است. و کلمت الله، کلمت اللهی الاولیا، بلندترینه. و کلمت تهو علتی، کلمه خداست که اولا کلمته، اولین کلمه است که گوش ممکنات رو دریده، یعنی شنیدن ممکنات او رو، اولین چیزی است که ممکنات شنیدن، یعنی وجود پیدا کردن بهش استعاره است. خب معنای تبعیت امر اینه که ان الوجود المنبسط تابع له تعالی، این تابع خداست. بعد اینجا اول میگه تابع، به ذهن میرسه که شاید تابع مراد اینه که این یکی اونم یکی، میگن نه، بل تبع اون محض، این ربطه. و داخل اون فیسق سقع وجوده، این وجود منبسط اصلا در ناحیه ذات خداوند وجود داره، چیزی خارج از اونیست. حاشیه 59، وقتی میگن تبع اون محض، میگن ای لا ذاته و تابعیته، اصلا تابعیتی نیست، ذاتی نیست، حتی یلزم استقلال فی تلک الذات. بگیم یه وجود منبسطی داریم، یه خدایی داریم، استقلال دارن در مقابل هم، نه، فهوت تابعیتون محض، این ربطه. لکن لا بالمعنی المصدری، بل اصطلحنا، بلکه ما قبلا اصطلاح کردیم به مقتضای برهان، الا ان نطلق علیه تابعیت، ما اطلاق تابعیت میکنیم، بهش میگیم تابعیت، کل فقر و ربط و الاضافت و غیره. اگه به اینا میگیم فقر، نه به معنی که چیزی هم در مقابل خدا، اگه میگیم اضافه، نمیخوایم بگیم چیزی هم در اعداد او، اذا میگیم تبع اون محض. حاشیه 60، میگه داخل اون فی سقع وجوده کیفه، چطور میگید نه؟ و ها و ظهوره، این وجود منبسط ظهور خداونده و وجه خداونده و وجه الباقی بعد فناء کل شر، این یه بعدهو دارید، این بعدهو هو باید عز بشه، و وجهه الباقی بعد فناء کل شر، ولا وجود له الا ظهور الوجود الواجب تعالی، هیچ وجودی برای ممکنات نیست الا ظهور وجود واجب تعالی، ولا استقلاله، هیچ استقلالی هم نیست الا ظهور الاستقلال الوجودی. این مطلب برای دفع توهمی داریم که انشالله اشاره